أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتريد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي نرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. آیه که تلاوت شد آیه 55 از سوره مبارکه آل عمران است. به طور کلی از این آیه شریف بحث مستقل نیست و خداوند سبحان اشاراتی را به شخصیت حضرت عیسی دارد. وانگاه چند آیه مهم در این سوره مبارکه که محل بحث و گفتگوهای مختلف است انشاءالله مطرح است که در مجموع توفیق می‌طلبیم از حضرت باری تعالی که بتوانیم در محضر قرآن انجام وظیفه کنیم. فرمود نیز قال الله یا عیسی. اذکر، کلمه از محذوفه دارد که متعلق به آن است، یعنی اذکر، یاد آور یا رسول الله. هنگامی را که خداوند سبحان گفت به عیسی، عیسی این متوفیک، عیسی من تو را توفی می کنم و رافعک الیه و تو را به سوی خود می برم و مطهرک و تو را تطهیر می کنم و جاعل الذین و قرار می دهم اون کسانی که تبعیت تو کردند فوق اون کسانی که بالاتر از اون کسانی که کفر به تو ورزیدند. این خوب ظاهر عبارات و لفظ مطابق است. یه مختصر ارتباطی با آیه قبل این که و مکر و مکر الله. هنگامی که حضرت عیسی دعوت خودشون رو مطرح میکنند یه اقلیتی شخصیت عیسی رو تثبیت میدهند، میپذیرند و مقر میشوند به مقام شامخی بزرگ مرد الهی. اما اکثریتی در مقابله با عیسی برمیخیزند. نه، این توابل تا اونجا پیش می رود که تصمیم جدی تری نیز در نامونی عیسی گرفته می شود که خداوند سبحان از این ماجرا تعبیر به مکر می فرماید و مکر رو مخالفان جناب عیسی ابن مریم به صدر عیسی تصمیم ده به مکر گرفتند. خب این مکری است که در حق همه انبیا وجود دارد به نوعی در خصوص پیغمبر مکرم اسلام. هنگامی که دشمنان نبی مکرم از مکر و اون دسیسه های به اصطلاح اتهام زدن، به سحر نسبت دادن، به کهانت نسبت دادن و مسائل دیگر طرفی نبستن و نتوانستن چهره مبارک پیغمبر را مخدوش کنند و ایشان را از صحنه کنار بزنند، اونگاه به محکره ها و دسیسه های بالاتری متوسل شدند و اون همان بود که ازیان کنو بکنی وزیر چفر اولی اختروک. کار به اونجا رسید که در یک جلسه مشاوره ای که بین بزرگان قریش برگزار شد، اون فرعون بزرگ، اون شیطان بزرگ زمان نبی مکرم اسلام، ابوجهل پیشنهاد کشتن پیغمبر رو داد. گفت چاره نیست الا اینکه این شخص رو ما از میان برداریم و شیوه قتل باید یک قتلی باشد که بعد مشکلات ایجاد نکند برای ما. اگر ما کسی رو در این مسئولیت بگماریم و کسی پیغمبر رو ترور کنند، خب بنابراین مشخص می شود، رو می شود با محدودیت جامعه و باز جوابگویی اون مشکل است. بیایید قتل رو به شکل شورایی برگزار کنیم، به شکل اجتماعی و جمعی و تجمعی باشد، ولو در قتل هم بگوییم ان الله مع الجماعه، به هر حال با هم دست دست هم بگیریم این پیغمبر رو جمعی از میان برداریم تا قتل خوب لوس شود و قاتلی نتوانند بگیرند مجازات کنند. این مکری بود که نسبت به پیغمبر مکرم اسلام شد و خداوند سبحان نبی خودش رو مطلع فرمود و ماجرای بسیار گرانقدر لیلة المبیت دلیل حادثه پیش آمد و در اون صحنه پیش آمد. نسبت به جناب عیسی ابن مریم نیز این مسئله مطرح است. یهودیان میخواهند عیسی را از بین ببرند، تسلیل قتل عیسی ابن مریم را دارند. خداوند سبحان در قبال مکر یهود اشاره فرمود و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. بنابراین اینکه یه جمله در ذهن پاری از عزیزان نماند و چون در نوبت گذشته و در آیه 54 اشاره کردم متذکر می شدم سریعا، در اونجا گفتیم که ما در قرآن مکر رو بر دو گونه تقسیم می کنیم. خداوند سبحان فرموده است ولا یقین قل مکر السیء الا به اهله. مکر سیء باز نمیگردد مگر به خود ماکر. خود ماکر است که اصیل مکر سیء می شود و مکر بد می گردد. پس ما در قرآن می بینیم مکر سیء داریم و مکر غیر سیء داریم، یعنی مکر بد و مکر خوب. بنابراین خود مکر یک چیز نیست. ما ابتداعا از این واژه قدی نگران باشیم که چرا خداوند خیر الماکرین است. مکر یعنی تدبیر پنهانی. اگر کسی تدبیر پنهانی در مسئله دارد این میشه ماکر. حالا اگر این تدبیر پنهانی منتهی به شر باشه مکر شر است. اگر کسی تدبیر پنهانی دارد فلان کس در مسیر زشتی دارد میرد، خیلی هم بد دارد عمل میکند، این والدین دلسوزی کسانی رو من حیث لا یحتسب بدون اینکه خودش بداند در مسیرش قرار میدن، جلو او قرار میدن که مسیر این فرزندشون به سرنوشت این عوض بشه، با این دوستی، با این ارتباط، با این آشنایی، با این موقعیتی که این فرزند پیش میآورن. این مکر است، اما مکر حسن است. پس ما دو گونه مکر داریم. خداوند سبحان و الله خیر الماکر. خداوند مکر خیر، بهترین مکر کنندگان است. از تمام جهات بهترین مکر کنندگان است. کمبن به کیفن. حالا در ادامه این سخن به این بحث، حضرت باری تعالی اذ قال الله یا عیسی پاسخ مکر این جماعت است. خداوند به عیسی چنین گفت جناب عیسی ابن متوفی، من تو را تلفی می کنم. تلفی از باب تفعل است، ریشه اون از وفاست. وفا به معنای یه شیئی رو کامل رساندن، دادن و گرفتن. منطقه وقتی میاد تو بابای مختلف صرفی معانی دقیقتر مثلا و متفاوتی پیدا می کنن. از زمان موارد استعمال کلمه تلفی در بابهای دیگر مثلا فرض کنیم، این مقدمه ارز کنم که معنا بهتر روشن شود، از آدابی که در مورد مسلمان وجود دارد در صفات مسلمان و خصوصیات مسلمان در روایات معصومی داریم. مؤمن آن است که سهل القضاء و الاقتضاء. سهل القضاء و الاقتضاء یعنی اذا وفا به اذ استوفا. مؤمن هنگامی که میدهد وفا، هنگامی که چیزی رو میخواد دینش رو بپردازد، با نهایت دقت و با نهایت فکر، اندیشه، تأمل و حوصله کاملا دیون خودش رو مستفرغ میکند و میپردازد، در نهایت سهولت میپردازد، نمیخواهد اگر بدهی به کسی دارد، به دینی به کسی دارد، اون طلبکار نصف عمرش، نصف جانش از لب در آید تا زمانی که بتواند شندر باز طلب خودش رو از این آقا بگیرد. نه، این رویه اسلامی نیست، این خلق خوی مسلمان نیست، ولو اسم مسلمان باشد این درست نیست. معذور داره برازیه وقتی که میخواد بگیرد، وقتی باز میخواد طلب بگیرد. ببینید شرع مقدس همیشه دیوار رو دو سویه کارگر میکند، به تعبیر ما هر دو طرف تعلیم داده میشوند. شما که میخواهید بدهید درست کنید بدهیتون رو، اون کسی که میخواد بگیرد از این طرف باز اون مطلب رو خشخاش نگیرد. اون کسی که طلبکار است و میخواد حقش بگیرد، برها رحمیست، مروبتیست، انسانیتیست، ادبیست در اینجا، خب برها ترحامی بکند، ببیند اوضاع را، شرایط زمانی بدهکار و شرایط مکانی بدهکار و وضع خانوادگی او را بگیرد، با این خصوصیات بیاد به صحنه بخواد حق خودش رو بگیرد. نه اون چنان که تیر رو بکشد برحال برهنه آریان عزیزم بخواد بگذرمد، اینطور نمیشود شیمه گرفتن. یه چیزی در حضور وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام صاحب مصیبت ایام، یه دینی رو داشت از کسی گرفته بود. حضرت رو دید، حضرت هم دن شنیدم که تو سوء الحساب داری. گفت نستجی رو بلا که ما سوء الحساب داشته باشیم، ما کجا سوء الحساب داریم؟ هم دن تو از فلانی دینی داشتی که مطالبه کردی گرفتی. گفت بلا ها به تعبیر بنده عرض میکنم صد درهم داشتم، گفتم صد درهم رو گرفتم ازش کاملا حقم رو گرفتم. حضرت هم دن تو سوء الحساب داری، تو نباید اینطور تحت فشار او را قرار میدادی و به این شیوه مطالبه میکردی، حقش گرفته است. اما امام میفرماید سوء القضاء و الاقتضاء. اینها تربیتی که اهل بیت علیهم السلام اصرار بر اون ورزیدن، خودشون عامل بودن، ماهارم سعی کردن همین گونه عزیزان تربیت کنن و عمل بیاورن. کسی که خوب بدهیش میدهد وفا، کسی که با ادب بدهیش میگیرد توفا. توفا متوفی اون کسی که خوب دریافت میکنه، موفی اون کسی که خوب میدهد، حتی دیگران رو درست میدهد. حالا از موارد استعمالی که در این کلمه در توفی وجود دارد و ذهن عزیزان منصرف با اون میشود، خود مثلا این فرم تصلا مرگ است. میدانید که ما از مرگ تعبیر به توفی میکنیم، میگیم متوفا کیست؟ میگم فران کس، میگه خدا رحمت کنه. متوفا یعنی اون کسی که جانش داده است کامل. متوفی حضرت سبحان است. ما یه متوفی بیشتر نداریم در عالم وجود و هستی، خداست که فقط توفی میکند، یعنی جانها رو میگیرد به تمامی و کمامی و قبض رو به انسان میکند. اون خداوند سبحان است که دستور و فرمان اون رو میدهد، ملائکه تحت امرش به وظیفه انجام میدهد. حالا در اینجا این نقص ان الله متوفی که خداوند کامل تو را دریافت میکند، این چه معنایی دارد؟ این چه نکته ایست که خداوند به این پیغمبر بزرگوار الهی میگوید که در این حال پاسخگویی مکر یهودیان نیز میباشد؟ از جهت تفسیر در اینجا مفسران نظام سه نظریه دارند و در ذیل این کلمه سه احتمال داده شده است. هر کدام هم قائلی دارد، گویندهای دارد و مباحث اختصاصی خودش رو دارد. ادعای نظرشون این است که ان الله متوفی که معنای اون این است که جناب عیسی این مردم تصمیم دارن تو را از بین ببرند، اینا میخوان تو رو بکشن. یهودیان تصمیم قتل تو را گرفتن، اما ما خودمون جان تو میگیریم، نمیگذاریم که نوبت اینها برسد، تو نگران نباش. و برادر این بحثیست، هنگامی که کسی یه دشمن دارد و فکرش اینه که اینها در پی اون هستن که ضربشان بزنن، وقتی یه مقام منی، یه نیروی قدرتمندی میگه آقای فلانی بدان خاطرت از این جماعت آسوده باشد، ما هست، این خیلی خوب است، یه تأمین خاطره غریبیست. عیسا میداند که یهودیان دشمن شما به کوه هستن، تصمیم قتلش هم گرفتن. وقتی خدا بهشون میگه عیسا اینی متوفی، هیچ نگران نباش، ما خودمون در صحنه هستیم، عیسا تربیت خاطر رو پیدا میکنه، میگه عیسا جان تو به دست ما خارج میشود، ما نمیگذاریم اینها زودتر چراغ امت را خاموش کنند، بدون که ما هستیم و ما خودمون جانت میگیریم. این خود بحثیست که دیگه گفتن مانند ابن عباس در بین مفسران شیعی و سنی. ابن عباس این نظریه رو دارد که به هر حال خداوند اینجا متوفی که من جانت میگیرم، جانتو میگیرم و نمیگذارم اینها تو رو بکشن، تو به عجل طبیعی جان میده. این معاصر کلام میشه. گروه دومی میگویند نه، این معنا این نیست. متوفی معنای دومی که دارد آن است که جناب عیسی اینها میخواهند که نگذارند اون عجل طبیعی عمرتو. ما پیش بینی کردیم جناب عالی 40 سال زندگی کنید در این دنیا، اینها میخوان الان در سن 20 سالگی 25 سالگی شما رو از بین ببرن، نمیتوانند. اینی متوفی که ما کاملا اون مجموعه عمر شما را دریافت میکنیم، یعنی شما به مرز 40 سالگی تو میرسید، بعد وقتی به عجل رسید دیگه کار تمام است، اونگاه خواهید رفت، نه اینکه زود در از عجل بتونن دینها شما رو دست بزنن و از بین ببرن. نظریه اول بحث این نبود، اینی متوفی که اونا تو را از بین میکشند عیسی، ما خودمون تو را میکشیم، ما خودمون تو را میبریم عیسی. خب این بحثیست. نکته دومی که عرض کردم این نیست، اینه که جناب عیسی اصلا این قضیه پیش نمی آید، بدان تو عمر طبیعی خودت رو میکنی بر اساس فساد الهی و عجل الهی. یه جمله عجیبی ترمه جوگرامه در کلمات رسال امیر المؤمنین دارد، خیلی محل تأمل است. شراح بعضا فکر کردن که چه میگوید به سر ابی طالب در اینجا، کفا بالعجله حارسن، کفا بالعجله حارسن. حارس این نگاهبان به حافظ، یعنی گارد، یعنی کسی که محافظت میکنه، نیرو نگاهبان انسان، محافظ انسان. کفا بالعجله حارسن، بهترین عجل، بهترین نگهبان و گارد ویژه که انسان درست میکند عجله است. این کلام امیرالمومنین است. چه جمله است، جمله عجیبی است امام میگوید. ای چقدر روحیه به انسان میدن، چقدر پشت انسان رو محکم میکنن. کفا بالعجله حارسن، بعد در میدان نبرد هم خودش نشان میداد این صحنه رو، وقتی میگفتن آرچر شما زره نپوشیدید به صحنه آمدید، زره ندارید، یا آبد اصلا از این پاسخ میدادن که برای چی زره من میخوام، فی ای یومی من الموت اخر، یوم لم یقدر ام یوم قدر. اگر عجل من رسیده باشد در این میدان کشته میشوم، ولو با زره. اگر عجل من نرسیده باشد در این میدان کشته نمیشوم، ولو بدون زره. البته کسی که اینطور باهاش حرف بزنه، خود کسی باشه که از عجل مطلع باشه. یعنی کسی باشد که بداند فرق او در شب نوزدهم در سال چهلم در محراب مسجد کوفه شکافته می شود، نه مثلا به جاهلی. اونی که علم به اجل دارد این ادعا هم دارد، فی ای یومی من الموت عفر یوم لم یهدر ام یوم قدر، دو روز اول کردن از مرگ روانیست، روزی که قضا هست و روزی که قضا نیست. دقیقا ترجمهش کردن فارسی گویان ما. پس ما فرمودید اجل خودش چیزیست، ما توجه نداریم به این قضیه. صبر المعظم در خود قرآن که این خداوند میگه خدا ملائکه‌ای دارن که اینها یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز شما فرزندان انسان رو حفاظت میکنن، اطراف شما هستن گروهی از ملائکه آسمانی زمینی یعنی این یساری فوقی تحتی شما رو، یک گروهی از ملائکه الله هزاران ملک میبینید یه انسان رو دارن حفاظت میکنن تا نفسی اینی که شما آسوده و عمری به سر آرن. ما هممون تحت طول حفظ ملائکه الله تا ما را با آن عجل برسانند. این خودش بحثیست جناب عیسی علمی متوفی. ما نمیگذاریم که خشی بر وجود تو بیاید، ولو اینکه یهودیان توطئه کنند تو محفوظ میمانی سالم تا اون که به عجل الهی خویش برسی. اینجا بس به جمله زیبایی داریم از وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد وعده گونه ایست که پیغمبر مکرم اسلام مطرح میکند، انه لن یموت نفس حتی یستکمل رزقها، هیچ انسانی نمیمیرد تا اون که رزق خودش را از دنیا میگیرد. اگر خداوند سبحان مقدر کرده است که شما این عدد تنفس کنید، شما چند میلیارد دم و بازدم داشته باشید، این دم و بازدم ها باید انجام بشود، بعد اونگاه فرمانده بسته میشید. خداوند سبحان اگر مقدر کرده شما چند تون مثلا فرض کنید در طول عمر گندم مصرف کنید، نان نوش جان کنید، تا زمانی که نرسید قبض انبار این مقدار را از سیلو نگرفته باشید، تغییر نکرده باشید، فرمانده بسته نمیشود، نگران نباشید. اون تا مشکل اینه که ما نمیدونیم چه مقدار هست اون مقدار مصرفیمون، و الا در اصل تا زمانی که کسی سهمش نگیرد و حظش نگیرد و آنی که خداوند سبحان در آفرینش انسان براش مقدر نکرده باشد تا این رو بهره برداری نکند و نگیرد نمیرود. جناب عیسی علمی متوفق، تو تمام اون چه ما برای تو مشخص کردیم کاری گرفت، ما کامل عمرت رو میگیریم و دریافت میکنیم. این نظریه دومیش که بزرگانی از مفسرین اعتقاد به اون دارن، کسانی مانند آخوند ملا فتح الله کاشانی در منهج الصادقین اصرار می‌ورزد که معنا همین مطلب اینه، اتفاقا پشتوانه روایی هم دارد این بحث. این حالا این بماند عرض میکنم سقوض رو بگم بعد تقسیم یه نکته مهمی را عرض کنم نظر بارد. قول سیدون میگویند که این متوفیق این است که جناب عیسی ما تو را میگیریم، وجود تو را میگیریم، کن نه اینکه جان تو بگیریم، نه اینکه تمام عمر تو را بعد از اتمام بگیریم، نه همین الان. اینی متوفیق تا بخوان یهودیان بچرخند ببینن عیسی را گرفتن کشتن شبه لهم میشود، امر مشتبه بر اونها میشود، ما تو را میبریم از این محبس و خاکدان، یعنی میمیری نه برافه و چهلگیه جناب عیسی، ما تو را با این شکل جبریل رو میترستیم شما را بغل بزنن ببرن کجا ببرن نمیدونی، برافه و چهلگیه تو را ببرد جبریل، جبرئیل بیاید به عیسی را بدون مرگ، کما اینکه الان در ذهن خیلی از عزیزان ممکنه این معنا الان وجود داره که میگویند عیسی نمرده است بلکه رفت به آسمان دارد. این قول و نظریه میگن که جبرئیل به امر الهی میاد عیسی را میبرد. حالا این دستمایه شده در ادب فارسی فراوان وجود دارد که جناب عیسی در کجاست؟ در چرخ چهارم است، در آسمان چهارم است. بالاتر چرا نرفته است؟ اون بحث چرا بالاتر نرفته است؟ عیسی رفته است از دنیا و در چرخ چهارم و در آسمان چهارم است و خیلی دیگه به این مضامین در ابیات وجود دارد و عیسی جان نداده. گاهی هم سوال میکنن چند تا پیغمبر بودن که بدون مرگ رفتن از این دنیا، بعد خب دیگه جام شما بلد نیستیم به لازم که میبینیم گاهی تعداد خیلی رفته بالا، مثلا از یکی دو تا ستان بالاتر شما میگن ادریس نبی است، عیسی روی فلکی است، کیست کیست اسامی گاهی مضافه میشه که میگن ما بلد نیستیم رو، اما در مورد عیسی رو به شکل قدیتر مطرح میکنن. این هم نظریه سوم است که عیسی به طور کلی بدون مرگ از این عالم میرود. این سلسل در این قول سومی که بازگو کردن نظر بارک عزیزان به لحاظ یک جهتی که در ذهن شیعی وجود داشته است پاره از محدثین و پاره از مفسرین شیعه روی این بحث یه مانع رو بیشتری دادن که بله عیسی رفعت دارد به آسمان، عیسی زنده از این جهان بیرون رفته است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه باید عیسی زنده باشد، باید عیسی آماده باشد در یه آدم دیگری مهیا و منزبه تا اون زمانی که خداوند سبحان به او اجازه دهد که بیاید در خدمت اون شخصیتی باشد که میخواهد اهداف جمیع انبیاء و الهی در دست توانمند و اجرام کردند و وجود مقدس حضرت بقیه تو سلامات این جماعت میگویند که عیسی آماده است تا اون زمانی که خدا او را فرا بخواند بیاد در خدمت از بقیت الله باشد و به عنوان نیروی توانمند با این وجود نازنین با این اصاله انبیاء و اولیاء همکاری خودش رو در اصلاح و در توسعه اون اصولش های الهی و اهداف انبیاء و الهی محقق کند. این قسمتش مورد قبول به اتفاق است. یعنی این قسمت ما نمیگیم، این رو شیعه تنها نمیگن، این رو اهل سنت نمیگن، غیر مسلمان هم میگن. غیر مسلمان ها هم منجی بودن عیسی رو، عودت عیسی رو، بازگشت عیسی رو معتقدن. حالا این ادله اون هست، کتب غیر مسلمانان هم هست. در مکتب اسلام هم این بحث هست. یعنی خود اهل سنت هم از نشانه های مهدی، نه حجت ابن مثلا عسکری ما، اونها قائلن با هم که هنوز مهدی متولد نشده است. اهل سنت بیش از ما روایت دارن در باب مهدویت و کمتر ندارن، بیشتر از ما دارن. خود بنده در مسجد الحرام اصلا خطباشون به نام حضرت مهدی خود بخوندن و مطلع کردن مطلع کردن سخن رو، اونطور نه اون مهدی که در ذهن مبارک عزیزان و وجود مقدس امام زمان ما باشد به شخص. اونها معتقدن به مهدویت نوعیه، نه مهدویت شخصیه. این میگن بله لو لم یبغبن الدنیا الا یوم باهد فتبر الله ذلک اليوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملأ الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملأ الظلم دجورا. پیغمبر فرموده است، صحیح بخاری نوشته است، احمد حنبل در مسند نوشته است که اگر یه روز هم از دنیا باقی نباشد خدا اون روز اونچنان طولانی میکند تا کسی رو بیرون آورد از اهل بیت پیغمبر، نام او نام پیغمبر کنده کنده پیغمبر زمین رو پر از عدودات کنند بعد از اون که ظلم و جور فراگیر باشد. چی این آقا همین متوجه نشده است؟ هر وقت خدا بخواد به دنیا میاد این کار در زمین انجام میده. این معتقد اهل سنت است. اما شیعه میگوید نه، مهدویت نوعیه شخصیه از اون آقا به دنیا آمده است، اسمش معلوم، شناسنامه‌اش معلوم، پدرش معلوم، مادرش معلوم، بهتی نداره کار و حالا بس نداریم به این قضیه. شیعه مهدویت شخصیه رو اثبات. اما هر دو گروه، چه آنها که قائل به نوع ان چه ما که قائل به شخصی، در روایات فریده شیعه و سنی وجود دارد که از نشانه های این مهدی این است که عیسی ابن مریم در پس سر او نماز میگذارد، یصلی خلفه، پشت سرش نماز میکنه. اون آقا هر کی هست عیسی پشت سرش نماز میکنه و رتبه امامت به عیسی دارد، عیسی مأموم اوست که در پس او نماز میکنه. این یکی از مسلمات باب مهدویت است که وجود دارد. با توجه به این قضیه که جناب عیسی باید بیاد در خدمت اون مهدی آخرالزمان باشد و پشت سر او نماز بخواند، ادهی میگن به این جهت جناب عیسی زنده است، جان نداده است. محدث خبیر مرحوم مجلسی در بهاءالانوار بابی را دارد به نام باب فی رفع عیسی. اصلا مجموعه روایاتی را به شرط روایات جمع کرده است، باب فی رفع عیسی، که بحث رفع عیسی را مطرح میکند. به آسمان و رفعناه مکانا علیا یا علیا، عیسی رفته است و چنین و چنان. من خود مجلسی یه نکته رو تذکر میده که نکته ضعیفی است. وقتی روایت رو تبون میکنند به بعد یوم کنان یوم آن یه نکته زیره که میگرد که سر نخیر میگرد اگر ما قائل به این هستیم که مهدی میاد و عیسی میاد و عیسی این ارتباط را با مهدی دارد، لزومی ندارد که ما قائل به این بشیم که عیسی جان نداده است. اگر حتما بود این طور باشد، نه، عیسی میتواند جان داده باشد، عیسی میتواند مانند یه انسان فوت کرده باشد، عمرش به سر آمده باشد در این دنیا و خداوند سبحان او را باز گرد آمد در خدمت مهدی. با چه بحثی؟ با بحث بسیار پیچیده رجعت، با مبحث بسیار پیچیده رجعت. یوم نحشر من کل امت فوجا من من یکذب، یوم نحشر من کل امت فوجا، خداوند سبحان جمع و جماعتی را در قیام حضرت بقیت الله بر میگرداند به عالم. یعنی ادری هستن که در خدمت حضرت میان به صحنه وجود بنابر ادله روایی که بحث رجعت پیرو این قضیه مطرح شد. نمون مجلسی به عنوان نظریه عرض میکنند که میگرد که احتمال ایرادی هم ندارد که جناب عیسی از کسانی باشد که به رجعت به دنیا باز میگردد و در خدمت امام زمان انجام وظیفه خواهد کرد و با هم یه اتحاد مبارکی رو تشکیل میدهند بین ادیان الهی و بین پیروان ادیان الهی و در مجموع نجات بشریت و سعادت انسان ها. پس این سه احتمال در اینجا وجود دارد. خدا به عیسی میگوید این متوفیش. حالا اینی که کدام احتمال برتر باشد العلم عند الله، اما ظاهر هم این است که کل من علیها فان، هر که آمد به جهان بقولن مجالس فاطر میخوانند گاهی نشستید اونجا میگن انا لله و انا الیه راجعون، میگن هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود ولو عیسی باشد ولو پیغمبر اسلام باشد، انک میت و انهم میتون، قاعد کلیست. ظاهر امر و بعض از آیات دیگر قرآن نشان میدهد که خداوند سبحان به هر حال سخن از آن میکند. قول دوم که عیسی شما به سلامتی عمرت به سر میبرید، جان تمام از این عالم خواهی رفت. حالا آنی که اون مباحث باشد و بازگشت عیسی باشد اونو عرض کردم با بحث رجعت و مطالب دیگر اونها قابل جواب دادن هست، اما ظاهر قضیه شاید این قول دوم در بین اقوال مثلا با ظواهر آیات مناسب تر باشد. اگر روایت دلیل صحیحی از معصومین علیه السلام مبتنی بر کدام از این اقوال باشد او سر و چشم ما ساهی اظهار نظری در کنار روایت نداریم، زمان ما کوتاه. اگر در کنار روایت ثابت معصوم بخوام انکاری داشته باشیم بر سر و چشممون کامل میپذیریم و معتقد ما همان است که آن رسول میگویند در باب آیات قرآن هر جا گیر کردیم مرجع ما اهل بیت علیهم السلام که روایت درست حسابی باشد که اثبات معنا بکند. و رافعک الیه، و جناب عیسی ما تو را به سوی خود میبریم. خب به سوی خدا رفتن و رافعک الیه با تمام این اقوال میسازد، با هیچ کدومش ناهمانگی ندارد. دو سوم و مطهرک من الذین کفروا، این خوب تعمل کن. خب جناب عیسی شما در زندگی میمانید و حیات دارید و اونگاه خواهید رفت و از این آنها وقت برمیبندید، اما خود موندن به زندگی کردن همه جورش که برحال قابل تحمل نیست برای انسان. گاه در زندگی مسائلی پیش میاد که تا جان ز فشار غم نکاهد کس مرگ خود از خدا نخواهد. گاه یه جور میشد که انسان میاد سر بازار داد میزند داره کسی مرگ دارد که بفروشد. الا موتون به تعبیر شاعر احنب، الا موتون یبا فاشتریه، کسی مرگ میفروشه من بخرم؟ الا موتون یبا فاشتریه و حاضر ایش ما لا خیل فیهی. گاهی حالاتی دست میدهد برای بعض از انسان که در این 24 ساعت به تعبیر عامیانه 100 مرتبه مرگ خودشون از خدا بیشتر طلب میکنه. خود زنده ماندن، یعنی یه نکته داخل پرانتز عرض میکنم بس متفرق نشود، اون چه مهمه عزیزان کیفیت عمر است. هرگز در دید عقلا کمیت عمر مهم نیست، مهم نیست چقدر در طول برند، اون که مهمه عرض و طول با هم ارتباطشون درست باشه. در عمر کاف میبینه که 30 سال عمر کرده است، اما پشترش نگاه میکنید آثار و برکات 30 ساله عمر جان پوشونده است یا عمر 100 ساله را. گاه میبینه کسی 90 سال عمر کرده، 100 سال عمر کرده، 110 سال، میگن ماشاءالله چرا طویل العمر است، از معمرین است. خب بعد بفهمید این آقای معمر 110 ساله چیکار کرده به عمرش، چه اثری، چه خدمتی، چه کاری، چه نتیجه‌ای، چی گرفته از عمرش، کیفیت اینو با عزت بوده، با ذلت بوده، با عافیت بوده، با بلا چی بوده. آن که مهم است عمر هستی به پیش عمر کمر آفتابی است بر لب بام، 18 بهار انسان بیش عمر نکند اما یه رشحه ای از بستان فاطمی بر جانش بوزد، 18 بهار بیشتر نبیند دختر بزرگوار نبی مکرم، اما 18 بهاری که برابر باشد با 18 قرن. این کیفیت، کیفیت عمر مهم است نه کمیت عمر. حالا خداوند این وعده را به عیسی داده است، منتها از اینجا باید بحث کیفیتشه و متحده رو که وجود مبارک حضرت عیسی همان گونه که میدانید مورد اتهام قرار گرفته است، یعنی همان لدن ورود به ابتدا آمدن به آدم اولین تهمتی که به عیسی زدن اصفادی میکنه محضر مبارک عزیزان، تهمت ناپاکی در دلالت به نسل است. یعنی اولین تهمتی که یهودیان به عیسی میزنند کردن با جسارت حلال زاده نبودن عیسی، این اولین تهمت است که یهودیان به عیسی میزنند. جناب مریم این فرزندی که بغل شماست از کجا؟ شما که ازدواج نکردید، شما پدر مادرتون خوب بودن، پس این فرزند کیست؟ این همه این لغتی که میزنن به لحاویس و بعد همینطور یکی بعد از دیگری یکی بعد از دیگری مطالب میان. یهودیان عیسی را دجال نامیدند، یهودیان عیسی را دجال نامیدند. دجال یا دجال آقا در اصطلاح عبریشیه که معناشی اونها دیگه بماند شبیه در سوره بقره عرض کرده. یه اتهامات این چنینی به این بزرگ مرد روح الله، به این شخصیت عجیب در بین انبیاء و الهی، یه اتهامات این چنینی زدن به این بزرگ مرد. و اینها سنگینه، اینها سنگینه. خداوند سبحان عیسی کاری میکنه در طول عمر با تو و متحرکه. خدا به گونه‌ای به تو شخصیت میدهد، خداوند سبحان به تو عظمتی میدهد، اونچنان که به گزارش قرآن خدا تو را به متحرکه من الذین کفروا، این کفاری که به تو تهمت زدن ناسزا گفتن، خدا تو را تکییم میکند اونچنان که کار به اونجا میکشد. از این حرفا که به تو زدن شخصیتی به تو داده میشود که نه تنها گواه شخصیت خود تو پیدا میکنی، بلکه فرد امینم در تو بشریه کارشون به اونجا میسد که تو را ابن الله بنامند، پسر خدا بنامند. یه قضیه تلم بالاتر دیگه بیشتری چی میرید در زنشون میرسد، این که دیگه نعوذ بالله نستجیر بالله جنابالی را خدا هم مینامند. اونچنان عیسی تو سیلی رو طی میکنی، اونچنان تو از این اتهامات بیرون میایی که حتی بعضی از اون طرف میفتن، باز عقب عقب میرن از لب بام از اون طرف میفتن و متحر رو که خدا شخصیت تو رو تطهیر میکنن، خداوند وجود تو هویت و شخصیت میدهد، عظمت میدهد، پاک میکند مقام شامخ تو رو و از این مسائل تو رو به نور میبرن و متحر رو که خدا تو رو تطهیر میکنن. چهارم و جاهل الذین اتبعوک و الذین کفروا الی یوم القیامه، این وعده قرآنی است و خدا قرار میدهد. از خوب دقت کنید عزیزان، و خدا جعل میکند قرار میدهد الذین اتبعوک، اون کسانی که از تو تبعیت کردند عیسی، فوق الذین کفروا، بالاتر از اونهایی که کفر ورزیدند تا روز قیامت. این قاعده کلی است. چند روز الان سال 2000 گذشته، به اصطلاح آقایان 2000 سال از تولد جناب عیسی ابن مریم دارد میگذره. خداوند وعده‌ای داده که تا امروز باید این وعده رو ما الان ببینیم تو دنیا، 100 سال دیگه هم ببینیم، 1000 سال دیگه هم اگر زندگی است و دنیا باقی است باید ببینیم این وعده رو الی یوم القیامه. اون وعده اینه که همیشه جناب عیسی پیروان تو اینهای توفق برتری من دشمنان تو دارند. حالا اینجا بنده نظری دارم که عرض میکنم از آن بارک عزیزان در پایان سخن، اما اون قول معروف رو در اینجا بگیم تا باهاتون تلی سر صورتی پیدا کنند بحث رو جهت تفصیلی، بعد اون نکته آخر رو عرض میکنند و مطلب یک طرفه میشود. مفصلین لحظه که به اینجا میرسند میگن بله این مطلب این است که همیشه در طول تاریخ مسیحیان به پیروان عیسی نسبت به یهودیان توفق داشتند، یعنی همیشه اون جماعت برتر یهودیان بودند، مسیحیان بودند نه یهودیان، اونها غالب بودند، یهودیت مغلوب بوده، دشمنان رسمی عیسی یهود بوده. تمام اتهامات، تمام نشانه‌ای الان هم نمون گذاشته، یعنی الان هم در مبانی فکری یهودیت عیسی همونشو میگفتند، هنوز همون اعتقادو دارند، عقب نشینی نکردن یهودیان در فکر خودشون، چنین فکر در مورد عیسی دارند. این بزرگواران میگویند که بنابراین آیه شریفه قرآن مسیحیان همیشه نسبت به یهودیان یک توفقی دارند. حالا این توفق، مراد از این توفق استیلا و توفق به اصطلاح ما فیزیکی و خارجی و مادی است، یعنی همیشه مسیحی‌ها یه برتری نسبت به یهودی‌ها داشتن. خب بله نوعان میچنین بوده است، نوعان میچنین بوده است. یهودیت حکومت نداشته، نوعان سرداشته بودن، به تعبیر خودشون آوارگان بنی اسرائیل هستند. اگر شما امروز میبینید یه حکومتی به عنوان حکومت یهودی در کل کره زمین، یه حکومت به عنوان حکومت یهودی وجود دارد، این بحث محل کلام من خیلی بلد نیستم بحث سیاست این قضیه را، اما همون مقداری که به هر حال در حد عمومی اطلاع داریم و شما آیان هم میدانید، تعبیری که ما الان بعد انقلاب اسلامی در مورد اسرائیل داریم چی میگیم؟ میگیم طفل نامشروع استعمار در خاورمیانه، طفل نامشروع همینطوره. این رژیم متولده، یه رژیم اصیل نیست، یه ساختار یهودی حقیقی نبوده که اینجا بیاد ساکن بشه. از اصل سی قبلش بعدش خب چه عزی بوده است؟ کیم کلدم هایی چکار کرده است؟ دیگران چکار کردن؟ به چه شیوه این رژیم اومد اینجا مستقر شد و پاشو قرار داد؟ خودش اومد؟ یا آنها که میخواستند آوردند؟ اونها چی بودند آوردند؟ همونها بودند که چند من به کلیسا میدارند؟ همونها بودند. یعنی مشخص بود که این رژیم این برخواستگاه یهودیت ندارد، این رژیم در این حال که این رژیم حکومتش حکومت یهودیست، اما بحث دیانت و یهودیت نیست، اینها بحث‌های دیگر از این ساختار سکولاریستی و ترکیب اون با غرب مکتب‌های فکری اقتصادی غرب. هیچ تملدی اون چنین اداره‌ای رژیم یه توقف ندارد، بلکه این هم به هر حال متولد است، این هم متولد است پیوندهای شوم غربیستون است که یکی تحفه لاوند از دنیا مقابل حکومت‌های عربی اسلامی منطقه قرار دادن و به تعبیر اون شاعر عرب کار به اونجا برسد که سب اون من دو بدل ارباه تقلب اون دو بیلتون ماله ها ریشون برا سفر یه دولت هک یه دولت هک پس تو اکتوبر سیاه اون جمعه اونچنانی به اون جنگ ششوزه کش اومد این شاعر به نجف گفته است سب اون من دو بدل ارباه تقلب هفت دولت اومدن کنار هم قرار هم یه دولت هک که هنوز بالاتر در نوبت است مقابلی داری تلیستا دیگه که از اون جریان سرهای سینا اون مثال جنگی رو مطرح میکنه. در این حال این رژیم خودش یه رژیم این چنینی نیست. بگذاریم حالا دیگه بحث وارد این مقوله بیش از این نکنیم. یه احتمال دیگه پیرامون همین قضیه وجود دارد با اون این که نه اگر خداوند میگوید که پیروان عیسی و مسیحیان غلبه بر یهودیان دارن همیشه تا قیام قیامت، این شاید خیلی غلبه ظاهری و فیزیکی نیست. این همان است که ما در اسلام داریم این بحث رو، در مورد اسلام و مسلمانان ما این بحث رو داریم. خداوند سبحان در قرآن میگوید بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی چی؟ اونایی که بعد به عرب آشنا هستن این لنه و لن یجعل الله، لن چه به کار برده میشه وقتی چیزی میخوان از بیخوبا نفیش کنه، و لن یجعل الله خدا اصلا قرار نداده از للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در حال کافر نسبت به مسلمان سلطه و تسلطی قرار نداده است. حالا همین که بسر دنیا چقدر حکومت های اسلامی هستن که این را زیر سلطه هم چه وضعیتی دارن مسلمانان عالم مستقل هم ولن یک علال الله للکافرین علال مسلمین سبیل علال مؤمنین سبیل که هر سبیل الان ایچ تو خدا جهر کرده است. این دنیا یه جمله داری این حدیث اون آیه شریف هست، این هم حدیث نداری که نامش بذارید که مجموع کامل شود الاسلام یعنو ولا یعنو همه آیان حفظ الاسلام یعنو ولا یعنو بالاتر نداره. الان این ما هست آخر رو تو دنیا میزنیم، مسلمانان هست آخر رو میزنن در دنیا در عباد مختلف، این که نیست. پس این قول صادق و مصدق وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چه نکته و مطلبی رو بازگو میکنن؟ اینجا فاسخی نتمیه ها این سلطه این که میگوید خداوند سبحان در قرآن کافر بر مسلمان سلطه دارد، این سلطه فکری و اعتقادی است، این سلطه اندیشه منطق برهانه، منطقی که در اسلام وجود دارد، برهانی که مسلمان دارد، برهانی که در روح شریعت اسلام وجود دارد، هیچ منطقی یارای مقابله با اون از تولد اسلام تا امروز نداشته و نخواهد داشت. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این نفی سلطه‌ای که خدا میگه سلطه فکریه. هیچ اگر عالم عالم انصاف باشد، اگر عقل حکومت کند، اگر عدالت حکومت کند، منطق اسلام با منطق یهودیت، اسلام با مسیحیت، اسلام با دهری مارکسیست کمونیست هر چی اسم هر اسم میخواید بگید، اگر در عالم انصاف و عدالت این دو مقابل هم کنار میز بنشینند، اونی که همیشه یعلو ولا یعلا علیه منطق فکری اسلامی است، لازم که با تمام ساختارهای فطری و حقایق هستی و آفرینش منطبق است. خالق تشریع، خالق تکوین، طبیعت و شریعت از یه جا سرمنشأ دارند. این زیربنای فکر اسلام را میسازد. لذا همیشه منطق برتر است. پس این توفقی که مطرح میشه مراد توفق خارجی فیزیکی نیست، بلکه توفق فکر و اندیشه و برهان است. خداوند همیشه معتقد و اندیشه پیروان عیسی را برتر از دشمنان عیسی قرار داده است. این توجیهی است که مفسرین در این باب دارند. حالا بنده جمله میگم و شب اول مطلب است رو کفایت میکنه. ما بیاییم این و جائل الذین اتبعوک رو درست معنا کنیم، نگیم و جائل الذین اتبعوک اون کسانی که تبعیت تو کردن، یعنی مسیحیان همیشه از یهودیان بالاترن. نه، این اتبعوک به معنای مسیحیان نیست. چه کسی تابع عیسی؟ عیسی دو تابع دارد، یک تابعی که خودش رو تا الان تابع عیسی میداند و مدعی است، یه تابعی که تابع عیسی است اما با یه تبصر ماده تابع عیسی است. عیسی یه تابعی دارد که آمار آن الان در دنیای امروز بیش از 2 میلیارد است، و یه تابعانی دارد که آمارشون 1 میلیارد و 300 میلیونه و این هم تابع عیسی هستند، و وقتی که نام پیغمبرشون میبرند، نام عیسی میبرند، میگن درود خدا و صلوات خدا بر عیسی باد. اینا وقتی نام عیسی میبرند علیه و علی نبی در صلوات و سلام میگویند. مسلمانان تابع عیسی هستند؟ مگه ما تابع عیسی نیستیم؟ مگه ما با مطالب عیسی مخالفت داریم؟ مگر آنچه جناب عیسی به مریم گفته است ما یک کلمه‌اش رد میکنیم؟ چه مرد نمیکنیم؟ خب پذیرفتیم، منتها میگیم دور مجنون گذشت به نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. همانطور که خود عیسی گفته است بنگرید به جمال نازنین النبی العربی الامی المکی البتی الهاشمی القریشی، بنگرید ببین چی دارد میاد میتسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده هم از روزن دیها و زندان شما. وقتی پیغمبر رو دارد معرفی میکند عیسی با اون خصوصیات در کلام خودش، ما به درون تبعیت عیسی میکنیم که دستمون به دامن سید بزرگ هاشمی عربی است و نبی مکرم اسلام رو فخر کائنات میدانیم، و ما داریم تابع عیسی میشیم دیگه. پس و جائل الذین اتبعوه فی عیسی دو گروه هن، یه جمعیت دو میلیارد و کرده، یه جمعیت یه میلیارد و نیمی. اگر آمار امروز بگیری پس میشه 4 میلیارد جمعیت دنیا تابع عیسی هستند. مخالفین عیسی چند درصدند؟ اونا که هم توی دنیای امروز، حالا اگر به یهود صرف بگیم که 30 میلیون بیشتر نیستن اگر آمارشون درست باشن، اگر دیگران رو به حساب کنیم خب بازم میشه نصف جمعیت امروز دنیا 6 میلیارد جمعیت 2 میلیاردشو بگید عیسی رو قبول ندارن، 4 میلیارد عیسی رو قبول دارن. این معادله امروز است، ظاهرا این معادله دیروز هم بوده است، فردا هم خواهد بود. همیشه خداوند این وعده رو به عیسی میدهد، عیسی کسانی که تو رو قبول دارن جمعیت و آمارشون همیشه بیشتر از اون کسانی است که تو رو قبول ندارن. این 4 و جائل الذین تبوک فوق الذین کفروا، این وعده مال یه روز دو روز نیست، الا یوم القیامه، تا خود قیامت. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. اون منکران این مؤمنان به تو عیسی، تمام اینها ثم الی مرجعکم، دوست و دشمن تو همه بر میگردن به سوی من خدا. الی مرجعکم فاحکم بینکم، و من خدا در بینشون قضاوت و حکومت میکنم فردا قیامت در اون که با یکدیگر اختلاف داشتن. یه جمله بگم و کفایت مطلب. این جمله شما زیاد میشنوید در قرآن کریم، ثم الی مرجعکم، مرجع شما به سوی من خداست. این مرجع مثل مینیست، یعنی رجوع شما به بازگشت شما. خب اینم دیگه نال شعار شایعی که در بین ما مسلمانان وجود دارد، به اصطلاح میگیم کلمه استرجاع. کلمه استرجاع یعنی چی؟ یعنی انا لله و انا الیه راجعون. البته چه بکنیم که ما اینو تو هم اطلاعی های تحضیه همون بنیسیم، حالت این هست که نه درگون و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون. ما خیال کردیم مصیبت یعنی مصیبت فوت آقای ابوی مثلا یا والده مکرمه، اصلا این نیست. او اصابت کن مصیبه یک خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از این حرفاست. مرگ اصلا یک چیزی نیست در قبال او، خیلی بالاتر از این حرفاست. کلمه انا لله و انا الیه راجعون هم به تعبیر امیرالمؤمنین تفسیر تمام حقایق هستی است. انا لله اقرار بالملک و انا الیه راجعون اقرار بالحکم، اصلا دو تا اقرار است، تثبیت مرام الوهیت و عبودیت است. شیعه‌سیز در اعتقادات توحیدی مولا تاقه ناله راجعون بگذارید. راجعون رجوع به خدا یعنی چی؟ الیه مرجعون بسیار من خدا رجوع. خدا جاییست که ما پیشون میدنیم، بگیم مثلا ما ز بالاییم و بالا میدنیم، ما ز دریاییم و دریا میدنیم، معنی ناله راجعون دیدیم ما تا کجاها میدنیم، مثلا آلای خداوند یه جاییست که ما داریم میریم اونجا، این که نیست، این که میدنیم به نیست که مراد رجوع مکانی که نیست. مراد از انا لله و انا الیه راجعون و نوع این آیات قرآن عزیزان رجوع الی حکم الله، رجوع الی امر الله، رجوع الی عبودیت الله. در این دنیایی که الان من شما زندگی میکنیم تمام این مجموعه وجود، سنگ و اون، چوب و اون، گیاه و اون، نبات و اون، جماد و اون، انسان و اون، حیوان و اون، این کل من فی السماوات و الارض الا اقتر رحمان عبدا، تمام اینها رجوع به خدا کردن الان، اما این رجوع برای ما الان روشن نیست. یعنی در ذات عالم رجوع الالله هست، اما در مقام ظهور و بروز این رجوع الان برای ما روشن نمی شود. وقتی که لو کشف القطع، وقتی پرده ها برداشته می شه، قیامت شروع می شود، اون عالم می رسه، ما رجوع به سوی خدا داریم. یعنی دیگه اونجا هیچ عبودیتی، هیچ حکمی، هیچ فرمانی می فهمیم که وجود ندارد جز خدا. رجوع الالله رجوع به حکومت الهی است، رجوع به ولایت الهی است. رجوع به آمریت و ناهیت الهیست و رجوع به عبودیت خداوند است. تو دنیا عبدالدنیا هرچی بخواید داریم، عبدالبطن هرچی بخواید داریم، عبدالدینار و درهم هرچی بخواید داریم، عبدالشهوه داریم، عبدالریاسه داریم، این زیاد داریم. اما بعد یه نکره تمام این عبودیت ها چی میشه؟ همه تمام حکومتک ها، تمام این ملکیه، این همه پرچیده میشه دیگه، میشه ناب الله و ناب بشر. میرسد به اونجا که یه حاکم بیشتر ندارد، یه عامر بیشتر ندارد، یه نایب بیشتر ندارد، یه معبود بیشتر ندارد، یه مرشود بیشتر ندارد، یه مسئول بیشتر ندارد. اون میشه ناب الله و ناب علیه ناجب خداوند سبحان و عظمت و جلال خودش ما رو با لطائف قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند و از شعاع معرفت خودش به این دلهای ما بتاباند، ما رو با اشتاقات قرآن و عطرت طاهره بیش از بیش آشنا بگرداند. خب شب نخستی محفل و یه جمله بگیم و استفاده کنیم انشاءالله از فیض تذکر و ذکر. روز جمعه است و شب شنبه، من تو فرارز میکنم از لسان دارم بارو خود حضرت صادق علیه السلام در اون جملات بسیار زیبا و نورانی که از منشآت وجود مقدسشون که در دست شیعیان وجود دارد، از منشآت حضرت صادق علیه السلام بنابرش تحقیق بزرگان علم روایت و رجال و دراگه، همین نظامی است که صبح امروز ده ها هزار بگیم، صد ها هزار بگیم، انسان شیعی در سراسر نقاط عالم خوندن و هی گفتند اینه اینه کجاست کجاست. این هم منشاد از صادق است دعا نقضی شیفه خلص و مشخص کردن از صادق است ها همه فقر از صادق است اونجا که اینه معزز باولی ها و مزل الاندا کجاست اون کسی که اگر او باشد اولیاء خدا عزیز می شود، اگر او باشد اعداء خدا را ذلیل می کند. این معز و اولیاء و مزد دارد، این جامع الکلمت علم تقوا، اون کیه که اگر بیاد جامعیت حکومت او بر کلمه و محوریت تقوا است. این جامع الکلمت علم این باب الله الذی منه یعطا، کجاست اون دروی که اگر بخواهی به سوی خدا بروی از این درب باید عبور کنی. این باب الله الذی این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، کجاست اون وجه الله صفات خدا تجلی میکند. این وجه الله الذی تا دیگر برسد به اونجا که این حود معبیت شرک و نفاق، کجاست اون کسی که کاکای سیاه و زرد، سیاه و زرد و سفید را منحرم میکند. این قاطع و حوالد کذب و افتراء، کجاست اون کسی که این ریسمان ها و پیوند های متحد اضطراب جهانی را زیر و رو می کنند و متصل می کنند. یه وقتی که ناله ها خیلی سوزناکتر می شند، بعد لیت شهری ای نفس و برمت به چنده ها بله ای عرارم کجا ای کاش می دانستم لیت شهری ای نفس و برمت به چنده ها، کاش می دانستم که کجا معوا داری و کاش می دانستم که چه بمونون معوایی تو می تواند رهی بزنم و روی بکنم و بگویم عزیز دل من به من کن نگاهی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.